را باید بزنیم، چقدر، با چه شدتی.
A shockwave just rolled even through these T-walls.
This is what Iran's ballistic missiles did to metal.
They caused considerable damage. This is one of the sites that was hit by one of the missiles.
ما این بار بر مبنای گرفتن تلفات انسانی هدف گذاری نکردیم.
Does it change your perspective on life?
It does. It does. It could, you know, it could be over in a, you know, in an instant. It really does.
آمریکا آمده بود حرف آخر را به ملت ایران بزند. آمده بود ملت ایران را برای همیشه بشکند. آمده بود دست‌های ما را ببندد. من از میدان یک پیروزی شگفت‌انگیز و بی‌نظیر می‌آیم.
ایران اولین کشوریه که در بعد از جنگ جهانی دوم مستقیما به یک پایگاه نظامی آمریکا حمله کرد.
نگاه سردار سلامی این بود که این دیدگاه بایستی منتشر بشه و دیدگاه غالب باشه.
ما مشکلی که داریم برخی رسانه رو نمی‌فهمند. نه اینکه نفهمن و متوجهش هستن، همچنان با ساختار دهه 60 ستاد تبلیغات جنگ رسانه رو میفهمن به عنوان یک بوقچی که ما هرچی به او بگوییم پخش بکنن بدون پردازش، بدون خلاقیت.
ما جنگ دیده ایم، کار آزموده ایم، قدرت ساخته ایم، دارای راهبرد در طرح‌ها هستیم. ما اعماق سپاه دشمن را میبینیم، هدفهای ما را کامل کرده ایم، طرح‌های ما را قدرت من را گسترش داده
اید. خیلی جاها صحبت های آقای سلامی باعث می شد دشمن تو معادلاتش بشینه دوباره مرور بکنه.
به صورت مستمر با رسانه‌ای ها در ارتباط بودن، نوع رفتار دوستانه و پدرانه‌ای که با خبرنگاران جوان ما در حوزه دفاعی داشتند یک موضوعی بود که پیش از این شاید سابقه نداشت.
یعنی هم ایشون رسانه رو خوب میشناختن و بلد بودن و ارتباط داشتن و هم بچه های رسانه به ایشون دسترسی داشتن و دوستشون داشتن و امور رو پیش میبردن.
رئیس دوره عالی جنگ بوده، مسئول عملیات در قرارگاه در زمان جنگ بوده، مسئول عملیات کل سپاه بوده، جانشین فرمانده کل سپاه بوده، فرمانده سپاه بوده، در سطوح بالای نظامی ایشون مسئولیت داشته، تجربه داشته.
فرمانده بودش که نگران سربازان جنگ رسانه هم بود دیگه، ماها رو سربازان جنگ رسانه میدید.
هم رزمانی که رزم همدیگه رو تکمیل میکنن و در کنار همدیگه معنا دارن. رسانه رو و عملیات رسانه‌ای رو، عملیات رسانه‌ای رو امتداد عملیات نظامی و عملیات در سایر عرصه‌های مختلف می‌دانست.
مباحثی رو که مطرح می‌کردن در حوزه رسانه برای ماها که کارمون، شغلمون و در واقع زیستمون در حوزه رسانه بود بسیاری جذاب و آموزنده بود.
دانش نظامی به روز داشت، مطالعاتش کاملا به روز بود و قدرت تحلیل و تجزیه تحلیل تحولات نظامی رو داشت، فهم درستی از تهدیدات جهانی و منطقه‌ای داشت. علاوه بر این یک رسانه شناس بود،
هم تراز با سردار حاجی زاده میبینه سردار سلامی خبرنگار رو، چون خبرنگار هم همون موشک رو پرتاب میکنه، منتها با یک ظرافت، با یک مهارت، با یک روش غیر نظامی.
یعنی واقعا رسپت بدونی که چرا رسانه ها نمیان روی فلان فرمانده سرمایه گذاری کنن و در موردش بگن، چرا رسانه میاد دنبال سردار سلامیه، چرا سردار سلامی رو میخواد مورد نقد قرار بده.
دوره شهید سلامی دوره خیلی پر مخاطره بود، پر رویداد بود. رویداد تام جنسش فقط نظامی امنیتی نبود، رویدادهای مختلفی داشتیم. اوج جنگ شناختی و جنگ روایت و جنگ سایبری و بعد تحولات منطقه‌ای در همه جغرافیای منطقه مقاومت ما درگیر شدیم. همین دوره 7 ساله فرمانده آقای سلامی.
حالا قبل‌تر از او در زمان جانشینی ایشون بازداشت نیروی نظامی آمریکا و انگلیس و اینها که به اون حالت فلاکتبار و خفت در واقع تصاویرشون رو مردم دیدن، اینها همه زمان مدیریت ایشون بود و دشمن هم خوب میفهمید عیار و سطح ایشون رو. طبیعی بود که بیشترین تخریب ها رو متوجه چنین افراد مؤثری توی جامعه داشته باشن.
خب بعض وقت علیه ایشون حرفای میزدن، نم بگم که علیه ایشون حرف زیادی نمیشد زد، یعنی حتی دشمن هم وقتی که میخواست علیه ایشون دست به تبلیغاتی بزنه، شانتاژ بکنه، چیزی تو دستش نبود. میدونید از بس ایشون آراسته بود.
میگم آقای سلامی رو مثلا شما باید موارد متعددش رو ببینین، هم برین اشدو علی الکفارش رو ببینین جلوی دشمن به چه شکل خطابه میکرد، و دستش تو این خطابه این بود که دست من پره، اگر اینطوری خطابه نمیکرد دشمن رو.
وقتی اینها عجیب و غریب میشه که شما تو یک در واقع جنرال نظامی اینها رو ببینید، طبیعتا آدم مقایسه میکنه با کشورهای دیگه، فکر میکنم که دشمنام خوب میدونستن و بخشی از این تخریب ها ناشی از همین احساس خطری بود که از ایشون میشد.
فدای شما. دستوسی.
چطوری؟
مخلصم.
حالت چطوره؟
خوبی. فدای شما.
خوبی؟
مخلصم. فدای شما.
خیلی خوب بود. آره باریکالله.
آخرین دیداری که با ایشون داشتیم 29 اردیبهشت بود، مناسبت هفته ارتباطات، دیدارشون با مدیران صدا و سیما، آقای جبلی، آقای آبدینی، آقای بخشی‌زاده، آقای برمهانی، همه معاون مدیر حراست و صیانت سازمان، همه بودن. بعد نکته بینه این آدم رو میخوام ببینیم. داشتن در مورد قدرت آمریکا صحبت میکردن، گفتن که این ابهتی که از ناو هواپیما برای آمریکا میبینین این نیست، به خاطر هزینه های بسیار زیاد بخش بسیاری از جنگنده ها اینا گراندن، یعنی زمین گیرن، اکتیو نیستن، شاید نهایت 10-15 فروندش عملیاتی باشه. ببین دقت این آدمو، یعنی تو کجاهای لایه‌های رسانه‌ای رسانه‌های دنیا رو میره رصد میکنه.
خب ما یک کشوری هستیم با میراث فرهنگی غنی، تنوع فرهنگی خیلی زیاد، و در یک جنگ فرهنگی که قصد داره فرهنگ‌های محلی و فرهنگ ملی ما رو مزمحل کنه و ما رو در فرهنگ جهانی شدن ادغام کنه، اونجایی که ایستاده و خاکریزهای فرهنگی ما رو لایه به لایه تعمیق داده و عمق بخشیده، بازم از نظر ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
کار اصلی خودش که تقویت بنیه دفاعی کشور بود رو دستور کار اصلیش بود. یعنی اگه نگاه بکنید به قدرت دریایی سپاه، قدرت موشکی سپاه، قدرت پهبادی سپاه، قدرت یگانهای چابک نیروی زمینی سپاه، به اذعان فرماندهانی که امروز بالای سر این مجموعه هستند، به مراتب بیش از دورهای قبل بود.
جنگ ها سرنوشت ملت ها رو تغییر میدن. اصلا جنگ ها اساسا برای تغییر سرنوشت هستن، وگرنه فلسفه ای برای آغازشون وجود نداره. اونایی که جنگ رو شروع میکنن برای این شروع میکنن که یک کشور رو مسیرش رو تغییر بدن، سرنوشتش رو تغییر بدن، هویتش رو عوض کنن. تأثیر دفاع مقدس این بود که ترس مردم ایران از جنگ ریخت، وگرنه الان در مقابل این تهدید آمریکایی‌ها رئیس جمهورش واضح میگه بمبارانتون میکنه. واضح ها، یعنی اصلا خجالتم نمیکشه یه خود مثلا با استعاره اینا بگه، میگه آقا من یا بپذیرید یا بمب میزنم.
این حرف مال روز سه‌شنبه قلوش ظهر هست که صبح جمعه اتفاق رقم میخوره. کسانی که امروز بعضن راجع به غافلگیری ما در تهاجم دشمن حرف میزنن مطلع نیستن که سردار سلامی، سردار باقری و حاجی زاده دشمن رو رصد میکردن.
الان ما به تعبیر با دوستان رو میگیم رژیم یکی دونشون کرد با ترور در واقع شهید سلامی. عملا ایشون هم دانشمند بود هم یک فرمانده.
تماس گرفته، دستور آماده باش 100% داده، ولی پشت صندلیش نشست و منتظر شد تا اون اتفاق بیفته.
تمام زندگیم رو میدم، هر چه دارم رو میدم، فقط یک بار دیگه در باز بشه و با اون لبخند همیشه گیش وارد بشه و من بهش بگم خیلی دوست دارم.
شای سلامی فقط فرمانده ما نبود، واقعا نقش پدری داشت. ارتباط دلیش خیلی قوی بود با افراد، افرادی که باش کار میکردن احساس بی‌هویتی نمیکردن، همه احساس منزلت میکردن، احساس کرامت میکردن.
پدر خیلی به حوزه فرهنگ و رسانه اهمیت میدادن، براشون این حوزه خیلی مهم بود، از این جهت که ساخت ذهن رو در واقع مهمترین عنصر قدرت یک جامعه میدونستن، در واقع تخریب شخصیت ذهنی یک جامعه رو مهمترین خطر و تهدید برای یک جامعه میدونستن.
قبل از اذان صبح بود آقای دکتر جبلی به من زنگ زدن، گفتن که احتمالاً ممکن امشب تحرکاتی در منطقه وجود داره و ممکنه رژیم بخواد یک ماجراجویی رو بر ضد جمهوری اسلامی تدارک ببینه و این رو سردار سلامی گفته.
و وقتی که در رو بستند و رفتند، مرتب ایشون این مصرع رو میخوندن که شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست. چون ما میدونستیم به هر حال یه تحرکاتی هست و قرار یه اتفاقات بیفته، من برام عجیب بود که تو این شرایط چجوری ایشون انقدر با شادی داره این شعر رو میخونه و داره حاضر میشه برای اینکه بره دفتر محل کار.
شب که حمله اتفاق افتاد خیلی شب خیلی بدی بود و من خواب به چشمم نمی اومد. صبح خیلی زود بود که دیدم خبرگزاری ها مخابره کردن که سردار سلامی شهید شده و خیلی خیلی غم انگیز بود و خیلی ناراحت شدم و مثل همین الان شاید تا چند ساعت اشکم بند نمی اومد.
اصلا حس و دلم به ارتباط زنده هم نمی رفت که آقای جبلی تماس گرفتم پشت خط، بچه ارتباط زنده آقای جبلی گوشه گرفت برو جایی که میتونی توضیح روایت بده. و من رفتم اینجا گفتم من نزدیکترین فاصله به ستاد فرمانده کل سپاه هستم، یک دود سیاهی از داخل ستاد همچنان داره میاد.
دو تا مقر پیش بینی شده بود، یه مقری که دفتر همیشگیشون بود، یه مقر یدکی. بچه‌ها بهشون میگن که بریم اون مقر در واقع یدکی. ایشون میگه که الان دیگه پاسی از شب گذشته و ما الان بریم اونجا، اون بچه‌ها همه زابرا میشن به تعبیر ما و ساعت 1:30 همه باید بلندشن و از ما پذیرایی کنن و تحویل بگیرن. بریم هم دفتر خودمون که ببینید نوع نگاه ایشون به این که همکاران خودش در اونجا حد اقلی رو هم از حضور ایشون مثلا ناراحت نشن و شرایطشون به هم نریزه.
سرباز کوچکی از اسلام و ایران هستم، من کوچکترین خادم سپاهم که دوست دارم در راه اعتلاء این سرزمین و ارزش‌های الهی اسلام و در راه خدا به برادران عزیز شهیدم بپیوندم.
آخرین دستوری که ایشون دادند این بود که آماده باش کامل، یعنی برای اولین بار بعد از سالهای دفاع مقدس اولین دستور آماده باش 100% نیروهای مسلح رو ایشون می نویسه ساعت 1:30 صبح، ولی از دفتر کارش خارج نمیشه. از دفتر کارش علارغم این که می دونست هدف هست،
برخلاف اون چیزی که دشمن صهیونیستی و دشمن نادان ما فکر میکنه که این گونه مردن و این گونه کشتن یک جور فتح و پیروزیه، نه، اینها برای فرماندهان ما، برای رزمندگان ما یک فتح و گشایش بود، فتح بابی بود برای اونها، چون اینها تو کارنامه‌شون دیگه فقط شهادت رو کم داشتن.
سخته تحمل مدینه القاسم، خیلی سخته، خیلی مشکل.
فقط آرزو دارم که به شهدا و حاج قاسم بپیوندن.
روز موفق ترین فرماندهان سپاه بود و اولین فرمانده شهید سپاه هم مدالش به ایشون تعلق گرفت.
شما من مجبور کردین که یه سری روی زمینه حرف بزنم، ولی من خودم خجالت میکشم که از شهید سلامی بگم. خدا بر درجاتش بیفزاید ان شاء الله.
خب مشاهدای بزرگی رو در این مثلا جنگ از دست دادیم که البته شهادت اینها هم تروره، ترور ناجوان مردانه. اینجوری نبود که اینها در جنگ، در میدان جنگ در واقع شهید بشن، اینها ترور شدن.
ایران در این 12 روز در مقابل قدرتمندترین قدرت‌های دنیا و پیشرفته ترین تجهیزات تکنولوژی دنیا ایستاد و نگذاشت دشمن به هدفش برسه.
اینا این ایرانو ساختن، اقتداری که این مردم برای ایران ساختن در 500 سال اخیر بی سابقه است. انقدر این آدم و ایران رو دوست داشتن که اقتدار ایران با وجود همه تحریم و فشار و هر رایی که آمریکا بست، اینا یه رایی براش پیدا کردن که قدرت ایران قوی بشه.
آن چیزی که شهید سردار سپهبد سلامی به اون تأکید داشت، استفاده از این ابزار رسانه برای مقابله با رسانه هایی بود من حقیقت رو بپوشانم.
سردار سلامی به عبارتی جنگ واقعی و فیزیکی رو هم راستا و هم جهت با جنگ رسانه میبینن، این دو تا دست که اگر یک دست نباشه اون یکی هم کار کرده خودش رو از دست میده.
آنچه که امروز در صحنه بین الملل وجود داره بر مبنای همون نابرده رنج گنج میسر نمیشوده و ما اگر استقلال میخوایم، اگه میخوایم کشورمون به توسعه برسه، اگر میخوایم کشورمون پیشرفت بکنه، اگه میخوایم تو دنیا خودمون باشیم و خودمون حرف خودمون رو بزنیم، باید مقاومت بکنیم.
تک تک این مردم برای ما به اندازه همه ملت ارزشمندن. فرقی نمی کنی دارا و ندار، هر چی که هست برای یک نفر اینها ما همه وجودمون رو میگذاریم. اینم شعار نیست، مردم ما شعائر الهی ما هستند.
افرادی که اون شب به شهادت رسیدن همه اونها چهره هایی بودن که بارها و بارها در جلسات یا به صورت خصوصی میخواستن که دعا کنیم اینها به شهادت برسن.
اینا سرداران سپاه عظیم اسلام هستند و نقشبندی آینده، نقشه‌های آینده رو اینا بر عهده دارن.
سردار عزیز، این را قسم یاد می‌کنم به خون پاک شهدای ما، به پهلوی شکسته مادرمان و به ناله تمام مظلومان عالم. هر کس بخواهد خاطر این مردم عزیز را ناآرام کند تا ابد بی‌قرارش بود. تیغ ما تشنه خون است، به زینب سوگند. موسم عشق و جنون است، به زینب سوگند. کار ما دادن جان مثل سلیمانی ها، این شهادت به خدا، به خدا عادت ایرانی ها. لشکر امره باقی اگر آمده است، نوبت دارش صدیق دگر آمده است.
این آدم تو این لباس سرباز این وطن،
یک فرمانده شجاع بیباک آماده رزم و شهادت،
دانشمند تحول خواه و یک فرمانده راهبردی،
مرد میدان عمل و میدان جهاد و میدان رسانه.
سربازان مخلص ولی بودند.
این لباس ایرانه، لباس سپاه، لباس سرباز ایرانیه که وایساده از من و تو دفاع.
قهرمانانی که سالها آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی رو داشتن و سرباز مخلص ولی و این نظام و انقلاب.
ما فردا از دست ندادیم، به دست آورد.
ما ارزش رسانه ها را میدانیم، اهمیت رسانه هرگز از اهمیت کسی که در میدان است کمتر نیست. وقتی شما به ما اضافه می شوید، قدرت ما جهانی می شود. این یک میدان استثنایی است در جهان. بمانید با تعصب، با غیرت دینی و ایمانی و اسلامی و ایرانی خود، بمانید تا این سرزمین به سمت قله های رفیع تر از آنچه که امروز هست حرکت کند. این تنها کشوری است که در تحریم شکوفا می شود، در جنگ قدرتمند می شود، در تهاجم فرهنگی مردمانش از اراده دشمن عبور می کنند، در جنگ رسانه ها ذهنهایش میدانی برای جذب و پذیرش القاعات دشمن نمی شود. این
یک واقعیت است.
اسم من ساریناست. سال 85 توی روستای پشته وامرز از توابع شهرستان چرداول متولد شدم. چرداول یکی از شهرستان‌های کردنشین استان ایلام با مرکزیت سرابله که حدود 40 کیلومتر از مرکز استان ایلام فاصله داره. یه جای آباد و سرسبز با مردمی سخت‌کوش و غیرتمند. خانواده روستایی پر جمعیت و خوشبخت بودیم. جذابترین لحظه ها شبایی بود که مادر بزرگامون برامون قصه میگفتن و یادم یکی از قصه های شبانه زندگی ما که بزرگترها تعریفش میکردن قصه فاتحان میمک بود. سال 59 زمانی که ارتش بس ارتفاعات میمک رو تصرف میکنه، اشایر زن و زندگی خودشون رو رها میکنن و سلاح به دست به کمک نیروهای مسلح میرن. 19 دی ماه ارتفاعات میمک رو آزاد میکنن و من با شنیدن این قصه ها چقدر افتخار میکردم به غیرت مردم سرزمین و وطن دوستیشون. زندگی ما با کار و تلاش و پول و حلال سپری می شد. و من کوچکترین بچه خانواده بودم و همه خیلی دوستم داشتن. چون ما خیلی پر جمعیت بودیم، پدر و مادرم نمیتونستن همه خواسته های ما رو برآورده کنن. من همیشه دوست داشتم یه پیراهن خوشگل داشته باشم با گلهای صورتی و در مقابل این وسوسه نتونستم مقاومت کنم و به مادرم گفتم عید برام یه پیراهن با گلهای صورتی بخره. همون سال 96 مادرم بر اثر سانه راندگی از پیش ما رفت و من 11 ساله به جای لباس عیدی سیاه‌پوش شدم. پدرم تا به دوری مادرم رو نداشت و قبل از سالگرد مادرم ما رو تنها گذاشت و رفت پیش مادرم.